که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی رو گذراند، با همه پیشینه‌های عزتمند تاریخی تحقیر میشد به وسیله بیگانگان.
مشکل اساسی ما این بود که ما با ده ها زنجیر به وسیله استعمار بسته شده بودیم، با زنجیر سیاسی، با زنجیر اقتصادی، با زنجیر فرهنگی، با زنجیر استبداد یک حکومت دست نشانده. اعتقاد ملت و ایمان ملت به خودش رو از اون گرفته بودن.
برنامه رادیویی راهنما،
این صدای انقلاب اسلامی ایران، این صدای انقلاب اسلامی
ایران. انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که دیوانگان بر این ملت روا می‌داشتند.
انقلاب زندگی مردم، نشاط مردم، ایمان مردم رو به اونها برگردون. ما امروز یک ملت زنده هستیم.
پروردگار مهربان، سلام، وقتتون بخیر. با آخرین برنامه از مجموعه برنامه‌های راهنما از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ما از قبل از شروع دهه مبارک فجر همراه شما بودیم در این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو با موضوعات مختلف و با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب. موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد: خانواده، زن و مسئولیت پذیری زنان، جوانان و سبک زندگی و تحقق نظام پیشرفته اسلامی، ظرفیت‌ها و چالش‌های سبک زندگی اسلامی در مقابل سبک زندگی غربی، شاخص‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی نظام سلامت ایران، مشخصه‌ها و مؤلفه‌های جامعه تراز انقلاب، زن، هویت و گام دوم، آسیب‌های اجتماعی و گام دوم، تحکیم بنیان خانواده و گام دوم، جوانان و گام دوم و امروز در آخرین برنامه تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای و گام دوم انقلاب رو به اتفاق مهمانان محترم بررسی می‌کنیم. شما هم می‌تونید از طریق رادیو گفتگو و سایت رادیو گفتگو این برنامه رو بشنوید. اما امیدواریم که تونسته باشیم با این مباحث بینش شما رو نسبت به بیانیه گام دوم هوشیارانه تر کنیم و بدونیم که این بیانیه نقشه راهی برای همه ماست. یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکاران در برنامه راهنما دهه مبارک فجر و پیشاپیش سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 22 بهمن رو تبریک میگیم به همه شما و امیدواریم که همه ما در هر نسلی از انقلاب که هستیم بتونیم گام‌های مثبتی برای پیشرفت انقلابمون برداریم. یادآوری میکنم شما با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید این برنامه رو بشنوید. موضوع برنامه امروز گام دوم انقلاب، تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای هست و مهمان حضوری ما خانم دکتر لیلا وسالی هستند، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران. و دو مهمان تلفنی هم خواهیم داشت، مدیر عامل کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و مسئول تدوین سیاست‌های معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، که امیدواریم ارتباط تلفنیمون با این دو بزرگوار هم برقرار بشه. من خدمت خانم دکتر وسالی سلام عرض می‌کنم و بهشون خوش آمد میگم، این دهه رو هم تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی عزیز، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که این ساعت و این لحظه همراه ما هستید. من هم به نوبه خودم تبریک میگم این روزهای پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی رو.
درود بر شما. خانم دکتر وسالی، شما معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران هستید و قطعاً با اینترنت و فضای مجازی بیش از ما آشنا هستید، اما میخواییم این رو مطرح کنیم که انقلاب ما یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ بوده که علی‌رغم همه حیله‌ها و مکرهای دشمنان تونسته تا امروز سرپا بایسته و جنگ مسلحانه‌ای که دشمنان ما در سال‌های ابتدایی از اون بهره می‌گرفتن، در سال‌های اخیر به یک جنگ دیگه‌ای با عنوان جنگ نرم تبدیل شده.
بله.
و البته اینترنت هم می‌تونه وسیله باشه که این اهداف رو هدایت و کنترل می‌کنه. حالا به خاطر بی حد و مرز بودن اینترنت، قطعاً روی رفتار و شخصیت و منش همه افراد این مسئله تاثیرگذار هست. اما می‌خوایم بدونیم که واقعاً چه باید بکنیم و با این تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای چگونه برخورد کنیم، ضمن اینکه حضرت آقا هم به سالم سازی فضای مجازی و البته بالا بردن سواد رسانه‌ای تأکید فراوانی داشتن.
خیلی متشکر از شما. من اجازه میخوام که ابتدا به جمله ابتدایی بیانیه گام دوم اشاره بکنم که جمله بسیار پر اهمیتی هست و کلماتی که انتخاب شده خیلی هوشمندانه در کنار هم بوده. در اولین جمله میفرمایند ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی.
بله، سه محور اصلیه.
بله، سه محور اصلی اینجا برای ما به عنوان شاخصهای اصلی داره تعیین میشه. یعنی ما ابتدا باید به ادامه خودسازی خیلی قوی تر بپردازیم.
بله.
بعد بحث جامعه پردازی هست و بحث تمدن سازی که حالا من امروز میخوام به هر سه اینها اشاره کنم که نقش رسانه ها چه میتونه باشه و چه نوع تهاجمی در هر یک از این زمینه ها داره اتفاق میفته و ما چطور میتونیم در مقابل اینها مقاومت بیشتری داشته باشیم.
در حقیقت آغازگر عصر جدیدیه این بیانیه دوم.
بله، حالا در مراتب بعدی در بیانیه اشاره به این شده که ببینید آنچه که به عنوان آرمان‌های انقلاب اسلامی در این انقلاب مطرح شده، آرمان‌هایی هست که مردم ما همچنان بهشون پایبند هستند و اونجایی که دل زده میشن جایی هست که مسئولین به این آرمان‌ها پایبند نیستن. یعنی بحث آزادی، عدالت، استقلال، دیگرخواهی و هر اونچه که به عنوان اون مناسک اخلاقی و فرهنگ اسلامی همه ما بهشون پایبند هستیم و جزو همون فرهنگ اسلامی انسانی جهانی محسوب میشه که هر انسان آزادی با این مفاهیم مواجه بشه حتما اونها رو میپذیره. اما در سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که خیلی وقتها اینها در شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی خیلی دگرگون جلوه داده شده. یعنی یا گاهی عملکردهای نادرست بعضی مسئولین اومده به پای کل انقلاب گذاشته شده، یا اینکه سعی شده تصویرسازی‌های نامناسب و دروغین اتفاق بیفته که حالا اینها رو ما به عنوان بازنمایی و حتی گاهی برساخته خبری میتونیم ازشون یاد بکنیم.
بله.
حالا مثل این که بیان مثلا رهبران ما رو افرادی مثلا کم با دیده مثلا
کم دانش
بله نمایش بدن. حالا میبینید مثلا در روزهای اخیر عکسی فتوشاپ شده از حضرت امام خمینی که اینجا مثلا سماوری رو نشان داده که سماور برقی هست، بعد ایشون مثلا داره کبریت میزنه که مثلا این سماور رو روشن کنه. یک عکس تحریف شده که این عکس اتفاقا اصلش در کتاب درسی موجود هست که حضرت امام اینجا دارن چای میریزن برای خودشون و همسرشون و اینجا بحث این که حالا چطور در همسرداری، در خانه‌داری، در توجه به خانواده ایشون سرآمد بودن، حتی با اینکه رهبر انقلاب بودن برای همسرشون چای میریختن و میبردن. به این در اون مبحث اشاره شده بود که
پایبندی به شاعر خانوادگی.
بله. دقیقاً که اینجا می‌بینیم داره عکسش به نمایش در میاد.
بله.
خب مسلماً هر نوع دیدگاه یک سری موافقان و مخالفانی داره.
بله.
و این کاملاً قابل فهم هست که الان که ما ابزار شبکه اجتماعی در اختیارمون قرار گرفته و البته در اختیار همه قرار داره، هر کسی به نفع منافع خودش و مقاصد خودش از اون استفاده بکنه. در چنین فضایی که انواع تفکرات به هم آمیخته و درآمیخته هست،
بله،
ما قاعدتاً داریم مفاهیمی رو دریافت میکنیم از کسانی که با این انقلاب و آرمانهای اون تضاد و دشمنی دارن، و حالا در ادامه به این میپردازیم که از چه ابزارهایی بیشتر برای این ایجاد انحراف فکری استفاده
میکنن. متشکرم از شما. گام دوم انقلاب، تهاجم نرم و سواد رسانه‌ای، موضوع برنامه آخر راهنما هست و خانم دکتر لیلا وصالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، مهمان حضوری ما هستند. اما همونطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، دو مهمان تلفنی هم داریم که از ابتدا همراه ما بودند و صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدند. آقای مهندس سعید مشهدی، مدیر عامل کنسرسیوم تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، و آقای دکتر سید آرش وکیلیان، مسئول تدوین سیاست‌های معاونت محتوایی مرکز ملی فضای مجازی. آقای مهندس مشهدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم.
در خدمت هستم.
آقای دکتر وکیلیان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خوش آمدید، دهه فجر مبارک.
من هم برای شما بزرگوارانی که در برنامه شرکت کردم و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. فقط عنوان دقیق من مشاور معاونت فرهنگی اجتماعی و امور محتوای مرکز ملی هستش.
بله، بسیار خوب، متشکرم از یادآوریتون. آقای دکتر وکیلیان، آقای دکتر مشهدی، تا اینجای بحث ما با خانم دکتر وصالی درباره یه مسئله صحبت کردیم که جنگ‌های سخت در چندین سال اخیر به جنگ‌های نرم با استفاده از اینترنت و با استفاده از این وسیله‌ای که میتونه اهداف رو هدایت و کنترل کنه ساماندهی شده، و باید ببینیم که چه راه‌های مقابله‌ای برای ما وجود داره، نه برای ما، برای مقابله با جنگ نرم کلن در سراسر جهان، که چگونه اونها رو مدیریت کنیم. کشورهای دیگه، آقای دکتر وکیلیان، با استفاده از ظرفیت‌های قدرت نرم، حالا بدون آتش و درگیری، رقباشون رو از میان به در می‌کنن و اهداف خودشون رو محقق می‌کنن. شما به ما بگید که چگونه ما می‌تونیم این سطح بصیرت مخاطبان رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم تا درگیر این ظرفیت‌های قدرت نرم نشن. من میخوام این سوال رو هم مطرح کنم که آیا واقعا افزایش سطح سواد رسانه‌ای در این بین میتونه مؤثر باشه یا خیر؟ نظر شما با آقای دکتر مشهدی، مهندس مشهدی رو بدونیم.
بله، من اول صحبت کنم.
بله آقای دکتر.
بله، من در خدمتتون هستم. نکته‌ای که باید مد نظر قرار بدیم این هستش که با رواج پیدا کردن فضای مجازی و یه رسانه‌های برخط، کار دروازه‌بانی خبر که قبلا توسط سردبیران رسانه‌های حرفه‌ای انجام می‌شد، عملا نقشش به کاربران یا مردم استفاده کننده از این رسانه‌های به خصوص اجتماعی منتقل شد. یعنی در همه جای دنیا الان مسئولیت اول این که تشخیص بدن یک خبری که دارن منتشر میکنن یا خبری که میبینن درسته یا غلطه یا روایت صادقی کاذبیه، داره
بله.
جهتی فضاسازی میکنه بر عهده تک تک افراد هست.
درسته.
و در نتیجه از این جهت سواد رسانه‌ای اهمیت بیش از پیش پیدا کرده و بنابراین لازم هستش که هم اشخاص خودشون اهتمام به ارتقای سوادشون داشته باشند و هم خود رسانه ملی در این جهت سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کنه که سواد رسانه‌ای مردم رو ارتقا بده. این یک اصل کلی هست. نکته دوم این هستش که ما در مواجهه با این انبوه محتواهایی که هر روز به اصطلاح بر سرمون میباره تو این رسانه‌های اجتماعی، باید بتونیم یک مقدار منابع معتبر و دقیق‌تر و صحیح‌تر رو از منابع ضعیف‌تر و جعلی یا جهت‌دار تشخیص بدیم. خب مثلا فرض کنید کانال‌هایی که یک سری اخبار خیلی به اصطلاح جذاب میذارن برای اینکه تبلیغات جذب کنن. مثلا یک نوع از این آسیب ها رو به همراه دارن. معمولا خیلی سعی نمی کنن که کیفیت خبرشون رو ارزیابی کنن، صرفا میخوان که از این طریق مخاطب جذب کنن. یک سری دیگه رسانه هایی هستن که حالا به اصطلاح مزدور یک سری گروه های و یا کشورهای ضد انقلاب هستند. اینها مثلا پولی رو میگیرن برای اینکه خبرهایی رو منتشر کنن. باز باید کاربر به این مسئله اشراف داشته باشه. بعضی جاها هست که حالا برخی میخوان مثلا با انتشار یه سری اطلاعاتی که مثلا پشت پرده دسترسی دارن و اینها برای خودشون هوادار و فالوور جذب کنن. اینم به اصطلاح یه چالش دیگه است که باید کاربرها حواسشون باشه و بتونن اینها رو شناسایی کنن و در دامشون نیفتن. به هر حال ما انواع اقسام اینجور مطالب مثلا سخیف و یا گمراه کننده رو در این گروه ها و کانال های مختلف داریم و باید با هوشمندی خیلی بیشتری با موضوع مواجه بشیم.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر، نکات خوبی رو شما فرمودید. اینکه کار دروازه‌بانی خبر به کاربران این روزها منتقل شده در این دوره، این میتونه اهمیت موضوع رو بیشتر کنه و اینکه کاربران ما چقدر باید هوشمند باشن. آقای مهندس مرشدی، نظر شما رو هم بدونیم تا بعد بریم سراغ خانم دکتر وصالی، ببینیم با توجه به اینکه معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای هستن چقدر با نظر ما موافقن. بفرمایید آقای مهندس.
عرضم به حضور شما که خب بله همینطور هست، همینطوری که آقای دکتر وکیلیان گفتن که خیام جان خدمتتون سلام عرض میکنم. سلام علیکم. قربان شما. عرضم به حضور شما خب همینه و اتفاقی هم که الان داره میفته. بحث جنگ نرم و سخت از خیلی سال پیش، از همون اوائلی که جنگ های سخت هم بود، این فضا بود، منتها الان درصدش عوض شده، همینطوری که تو فرمایش شما هم بود، درصدش هم به یه شکلی تغییر داره میکنه. بله. که تقریبا غالب فضای تهاجم تو حوزه جنگ نرم داره شکل میگیره.
بله.
این یه مورد. یه مورد هم هست که یعنی مثلا جنگای صدر اسلام رو اگر ببینیم، ما دو تا اتفاق افتاد منجر به شکست مسلمان ها شد، یکیش جنگ احد بود و تو جنگای دیگه هم همینطور این اتفاقات افتاده و با یه شایعه‌ای، یه جنگی که پیروز شده بودیم ما شکست خوردیم، یعنی جبهه اسلام شکست خورد فقط به خاطر یه شایعه. همین رو اگر الان بیاییم یه خورده تعمیمش بدیم تو همه لایه‌ها و با توجه به اون جنگ چنبودی که حضرت آقا هم دیروز فرمودن، هم چند روز پیش فرمودن، هم مدت ها هست دارن صحبت میکنن در مورد همین هست. این فضا فضایی است که تو همه شؤون داره اتفاق میفته. اگر ما میگیم جنگ اقتصادی داریم، خب با یه دونه شایعه قیمت دلار بالا پایین میشه. بله. اگر ما بدونیم اون حس وطن پرستی رو تو کشور خودمون، مثل خیلی از کشورهایی که اومدن سرمایه‌گذاری خیلی زیادی کردن رو حس ناسیونالیستی کشورشون، با وجودی که کشور سابقه داری هم نبودن، ولی خب تونستن موفق بشن تو این حوزه.
بله.
خب این مسیر مسیری است که کمک خیلی از مردم رو میطلبه برای اینکه تو لایه‌های پایین دستی با رعایت تمام قرائن و شواهدی که باید اینا برسن به خبر جعلی و خبر اصلی، منجر به این بشه که کشور ما اون آرزه‌ای که دشمنان دنبالش هستن حادث نشه در اون زمینه.
بله.
منظور مثلا حوزه اقتصاد، اگر در مورد ارز داریم صحبت میکنیم، در حوزه بهداشت مثلا همین ایام مبتلا بهش هستیم، در حوزه واکسن داریم صحبت میکنیم، یا هر حوزه دیگه ای که قاطبه مردم دارن باش درگیر هستن، دارن کار میکنن، خب این حوزه نیازمند آموزش های متعدد، کارهای متعدد هست که مردم. بله. تو هر لایه بیان ورود پیدا بکنن و شناخت مناسب رو از فضا داشته باشن، یعنی بدونن سره از ناسره رو تشخیص بدن و بدونن مدل مواجهشون با یه خبر چجوری باید باشه که بعد
با
اگر
مهندس مشهدی این امکان پذیر نخواهد بود مگه با افزایش اطلاعات و خوراک دادن به مخاطبانمون، یعنی ما به عنوان رسانه، شما به عنوان مثلا تولید محتوا یا افراد دیگه‌ای در سایر ارگان‌ها باید خوراک بدیم به مخاطبانمون تا به فرمایش شما سره رو از ناسره تشخیص بدن.
دقیقا همینطوره که شما میفرمایید. واقعیت این هست که اگر ما اون مسیر آموزشی که همه مردم باید طی بکنند رو نداشته باشیم و آموزش مناسبی رو هم تدارک نبینیم، اتفاق خیلی بدی بر ما میفته. ببینید تمام جنگای یا انقلابای مخملی و انقلابای رنگی و انقلابای چیزی که داره توش شکل میگیره همه با این ندونستن مردم هست. ببینید حتی میخوام بگم کشورهای خیلی مطرح دنیا هم درگیر شدن ها.
بله.
ببینید الان تو برگزیت اتفاقی که برای برگزیت افتاد که اون داستان فیسبوک و اثرگذاری فیسبوک رو برگزیت و منجر به این شد که با یه اختلاف خیلی کمی برگزیت تایید شد و چیز شد، میخوام بگم این اثر سنگینی خواهد داشت. خدای نکرده یه اتفاق ناجور برای کشور منجر میشه، یه تصمیم ناجور از سمت مردم منجر به این میشه که کشور اصلا به یه مسیر قهقرایی بره. کما اینکه الان ما کشورهای متعددی رو داریم میبینیم که مسیر به شدت چالش برانگیزی رو برای خودشون انتخاب کردن و رسیدن به یه جایی که نه راه برگشت دارن نه راه تصمیم صحیح گرفتن دارن و چالش های خاص خودشونو دارن.
درست میفرمایید. خانم دکتر نظر شما چیه؟
خیلی متشکرم. من اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای مهندس مشهدی و جناب آقای دکتر وکیلیان. بحث ها بحث خیلی درستی هست. یک نکته که خیلی اهمیت داره این هست که حالا هم شما فرمودید جایی که اطلاعات به درستی و کافی نباشه شایعات اونجا جان میگیرن، بنابراین ما اطلاعات درست رو و در اختیار مردم قرار بدیم. اما یک نکته خیلی مهم در زمینه سواد رسانه‌ای وجود داره، این که سواد رسانه‌ای صرفا شامل اطلاعات نیست، یعنی ما باید هم اطلاعات درست رو به مردم بدیم هم آگاهی های لازم در زمینه اینکه چگونه بتونن به اون هوشیاری، آگاهی، خودکنترلی و تفکر انتقادی برسن و همین که این مهارت تفکر انتقادی رو در اونها تقویت بکنیم. یعنی در واقع ما یک بخشی به دانش سواد رسانه‌ای احتیاج داریم، اما بیش از دانش احتیاج داریم که اون رو تبدیل به مهارت بکنیم تا بتونیم در زمانهای مقتضی از اون استفاده بکنیم.
یه نوع مدیریت بحران میشه، درسته؟
این چون در خود افراد داره ایجاد
مدیریت
میشه.
مدیریت بحران خود فرد.
بله، فهم از موضوعات مختلف در هر زمان برای خود فرد این امکانش ایجاد میشه، یعنی دیگه لازم نیست کسی از بیرون بهشون بگه الان این منظورش این بود یا شما باید چه کار بکنید.
بله.
از چه تکنیکی در اون استفاده شده. خود فرد به محض اینکه مواجه بشه با پیام هایی که داره میبینه قادر هست درستی یا نادرستی اون رو
تشخیص بده. بله. خب حالا من میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که تهاجم هدفمند فرهنگی رو حضرت آقا به تعابیری شبیخون فرهنگی.
بله.
و البته ناتوی فرهنگی هم نام بردن و هشدار دادن که در همه قالب‌ها هم جنگ نرم و هم نفوذ قابل تحلیل هست.
بله.
این رو شما چگونه تعبیر می‌کنید و چگونه بازترش می‌کنید برای مخاطبان ما؟
ما دو رویکرد رسانه‌ای داریم. یک رویکرد رسانه‌ای که میتونن در جامعه ما مشکل‌زا باشن. یک رویکرد رسانه‌ای برمیگرده به اینکه ما رژیم مصرف رسانه‌ایمون رو بلد نباشیم درست انتخاب بکنیم، یعنی با استفاده غلط رسانه‌ای بیایم آثار منفی در جامعه و در خانواده‌مون ایجاد بکنیم، مثل اینکه ندانیم از برای چه رده سنی از کدام بازی‌ها از کدام مثلا انیمیشن‌ها استفاده بکنیم.
بله.
و اینکه ما وقتی دائما مصرف کننده محتواهایی با تفکرات خاص باشیم ناخودآگاه اون جابجایی فرهنگی اتفاق می‌افته. پس ما لازمش این هست که اگر قراره مثلا از محصولات خارجی یا کشورهای دیگه استفاده بکنیم این توازن رو بتونیم برقرار بکنیم که حجم بیشتر محصولاتی که مصرف میکنیم محصولاتی باشن که با تفکر و فرهنگ ما همخوانی داشته باشن،
ایرانیزه شده باشن.
خیلی با کلمه ایرانیزه موافق نیستم، از این جهت که در سال
در چارچوب‌ها و خط قرمزهای ما قرار گرفته
بله،
باشن.
بله میشه گفت بومی سازی، یعنی ما از مفاهیمی که خیلی بومی سازی شدن یا از محتواهای بومی خودمون که با شرایط
با فرهنگمون جور باشن
ما بله منطبق هستن بیشتر استفاده بکنیم. اما واقعیت این هست که اگرچه همه محتواهای رسانه‌ای برای شبیخون فرهنگی تدارک دیده نشدن و یه جاهایی ما با اون مسئله بله. غلط داریم خودمون ضربه میزنیم، اما به هر حال ما شبیخون فرهنگی هم داریم.
اما مورد دوم چی بود؟
متوجه نشدم.
مورد دوم شما فرمودید روی کرده رسانه ایمون رو از دو دیدگاه نگاه میکنیم.
همین که عرض کردم بله، و دقیقا روی کرده دوم این هست که ما یک سری محتواها داریم که دارن آمدن ساخته میشن برای اینکه اثرگذاری ایجاد بکنن، غالبا در قالب فیلم و انیمیشن یا در قالب گیم و بازی دارن به کشور ما منتقل میشن و البته در شبکه‌های اجتماعی با شما تکنیک های اقناعی مختلف اینها رو میبینید که یکی از پر مخاطب ترین و اثرگذارترین اونها تکنیک اقناعی طنز هست، یعنی در قالب کلمات، جملات، تصویر نوشته ها و چیزهایی که تم طنز دارند و ما چون اگر از چیزی لذت ببریم از اون تأثیر بیشتری میپذیریم، معمولا در قالب تمسخر، شوخی و جوک ساختن و مانند اینها داره یک سری از مفاهیم به ما القا میشه. حالا این مفاهیم میتونن در جهت تخریب ارزش هامون باشن یا در جهت بالا بردن در واقع چهره ضد ارزش هایی که برای ما دارن به این شکل بولد میشن و دارن برجسته سازی میشن.
بسیار
یک خوب. نکته خیلی مهمی که وجود داره این هست که ما بدانیم کار اصلی رسانه ها برای تأثیرگذاری بر ذهن ما انگاره سازی هست. خب انگاره سازی من اگر بخوام که یک تعریف کلی ازش داشته باشم این هست که مجموعه ای از تصاویر هستن که در ذهن مخاطب جنبه های گوناگونی از واقعیت رو دارن، یعنی ما اگر قرار هست که نسبت به یک پدیده خاصی یک طرز فکر خاصی داشته باشیم یک تعداد تصاویر ذهنی از اون موضوع در ذهن ما باید باشه که این مجموعاً یه سازه‌ای رو در ذهن ما ایجاد کنه که اون سازه اون باور و اون تفکر ما نسبت به اون پدیده رو شکل بده. که حالا من اگر فرصت شد یه مثالی میذارم که دقیق‌تر
بشه. الان این مثالو بزنید که روشن‌تر بشه برای مخاطبان.
فرض می‌کنیم که شما وارد یک فضایی میشید و یک فردی وارد میشه، شما بهش سلام می‌کنید، اون جواب سلام شما رو نمیده.
بله.
اولین تصویر از اون فرد به عنوان مثلا یک همکار تازه‌کار تو ذهن شما داره ثبت میشه که مثلا چه فرد بیادبی بود، چرا مثلا جواب سلام من رو نداد. جای دیگه نیاز به مثلا پرونده ای پیدا میکنید، میرید سمت اون، ازش میخواید و اون رو بهتون نمیده. تصویر دوم در ذهن شما نسبت به اون فرد ثبت میشه. یه جای دیگه میبینید با همکارا دور هم نشستید، دارید گپ میزنید و میخندید، این فرد خودش رو کنار کشیده و مشغول کار دیگری کرده. مجموع این تصاویر از شخصیت اون فرد داره در ذهن ما مثلا یک فرد خودخواه مغروری که با دیگران نمی جوشه رو می سازه، یعنی یک باور در ذهن ما شکل می گیره که این یه همچین شخصیتی داره. اما یه زمان می رسه که شما به یک مشکل مالی جدی برمی خورید، میاید از همه کمک می خواید، می بینید تنها کسی که به کمک شما میاد این فرده. به یک بار تمام تصاویر قبلی ذهنی شما تخریب میشه.
بله.
یعنی معناش تغییر پیدا میکنه. اونجایی که جواب سلام ندید میگید خب حتما اینجا صدای من رو نشنید یا فکرش ذهنش درگیر بود. اونجایی که این پرونده رو نداد حتما دسترسی بهش نداشت. اونجایی که در جمع مشارکت نکرد حتما یه کار خیلی مهمی داشته که مجبور بود بهش
بپردازه. باورهای منفی به مثبت تبدیل میشن.
یه کارت وجود داره. ما اگر این رو شبیه یه دومینو در نظر بگیریم آه. که دیدید یه دونه کارت اون کارت اصلی است که وقتی میزنی همه کارتای دیگه تخریب میشه. رسانه‌ها خیلی خوب بلدن که اون کارت رو چگونه انتخاب بکنن.
کارت اصلی دومینو.
بله و اینکه انگاره‌ها و باورهای قبلی ذهنی ما و تصاویر قبلی رو تخریب بکنن و معنای اونها رو تغییر بدن، حالا چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. این رو میان با استفاده از تکنیک‌های اقناعی، با استفاده از تصویرسازی‌های متعدد، با ابزارهای مختلف رسانه‌ای انجام میدن. یعنی ما یکی از این تصاویر رو از یک فیلم یا سریال می‌گیریم، یکی از این تصاویر رو از گیمی که بازی می‌کنیم می‌گیریم، یکی از این تصاویر رو از گزارشی که داره پخش میشه، از مصاحبه‌ای که پخش می‌کنن، از انواع تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی داره در واقع توسط صفحات مختلف در معرض دید ما قرار می‌گیره. مجموع اینها داره انگار چاره های ذهنی ما رو در زمینه های مختلف شکل میده.
خیلی نکته خوبی رو خانم دکتر وصالی فرمودید. واقعا میتونن تاثیرگذار باشن رسانه ها.
بله.
همونطور که در جهت تخریب بعضی از نکات هم رسانه ها تاثیرگذار بودند و ما سعی کردیم که واقعا مقابله کنیم با این مسئله که این شبیخون فرهنگی یا این ناتوی فرهنگی وارد کشور نشه یا بتونیم باشون به درستی برخورد کنیم. حالا اجازه بدین از آقای مهندس مشهدی که در تولید و نشر محتوا در فضای مجازی هم دستی بر آتش دارن و مدیر عامل این کنسرسیوم هستن بپرسیم که برای مقابله با این تهاجم فرهنگی چه کارهایی انجام شده، چه محتواهایی جناب آقای مهندس